RFI.
RFI. زمینه ها و زمانه ها، فرانگیس حبیبی.
صدور حکم سنگسار دو نفر در شهرستان تاکستان قزوین و سپس توقف اجرای اون در هفته گذشته بار دیگه وجود چنین مجازاتی رو در قوانین ایران به جلوی صحنه رسانه‌ای ایران و جهان کشاند. واژه سنگسار تنینی از وحشت و خشونت بیابانی داره. مجازاتی هست که اجرایش به عهده جمع گمنام مردم کوی و برزن گذاشته شده تا با انگیزه هایی نچندان روشن دست به قتل هم نوع خودشون بزنند. مجازاتی که معلوم نیست تا به حال چقدر از بروز جرم بیشتر جلوگیری کرده. مجازاتی که بیشتر زنان رو نشانه میگیره. در میزگرد تلفنی زمینه ها و زمانه های امشب با خانم ها محبوبه عباس قلی‌زاده و آسیه امینی، هر دو روزنامه‌نگار و فعال کمپین قانون بی سنگسار در تهران، و آقای حسن یوسفی اشکبری، پژوهشگر و اسلامشناس در تهران، می‌خواهیم به ریشه های تاریخی و شرعی این مجازات، موارد مشخص اجرای اون، پیامدهای روانی، اجتماعی و عاطفی اون نگاهی بیاندازیم. آقای حسن یوسفی اشکبری، ضمن سلام و تشکر از شرکتتون در این میزگرد، لطفاً بفرمایید که این مجازات از نظر شرعی و تاریخی چه جایگاهی داره؟
واقعیت این است که مسئله رجم یا سنگسار از نظر شرعی و دینی خیلی محل بحث داره، برای اینکه در قرآن ما مجازاتی به نام سنگسار و رجم نداریم و این مسئله عمدتاً از طریق روایات به فقه ما نفوذ پیدا کرده و با گذشت زمان هم گسترش پیدا کرد. مثلا قابل تأمل و جالبه که در منابع تاریخی و روایی ما آوردن که وقتی که در زمان خلیفه اول ابوبکر قرآن جمع‌آوری میشد، خلیفه دوم که البته اون زمان هنوز خلیفه نبود، یک آیه از قرآن را آورد که در اون حکم رجم و سنگسار بود. در اون زمان مسلمانان و اصحاب پیامبر و گروه تدوین کنندگان قرآن اون رو نپذیرفتند و رد کردند و این خودش نشون میده که در صدر اسلام هم این مسئله جدی نبوده و یا در وحی و در قرآن نیامده بوده، و از طرف دیگر هم دلایلی وجود دارد برای اینکه اساسا این حکم از نظر تاریخی هم هیچ ریشه‌ای در زمان پیامبر نداره.
آقای اشکبری، از نظر فرهنگی و جغرافیایی و اقلیمی آیا در تمام کشورهای مسلمان در طول تاریخ این مجازات رواج داشته یا جایی کمتر بوده جایی بیشتر؟
با توجه به این که در زمان خلافت‌های اموی و عباسی خشونت‌های مذهبی قوی شد، به خصوص در دوران اموی‌ها، این حکم یه خورده گسترش پیدا کرد. بعد در اوایل عصر عباسی که دورانی بوده که تمدن ایرانی و فرهنگ ایرانی در قلمرو خلافت حاکمیت پیدا کرده بود، تا حدودی فروکش کرد. تا حدی که من در بعضی از منابع دیدم، در مناطقی که عقب موندگی از نظر فرهنگی بیشتر بوده، این احکام با جزمیت بیشتری اجرا می‌شده. ولی من قرن‌هاست که کم و بیش به شدت قبل نیست، بخصوص در ایران که از گذشته این حکم چندان جدی گرفته نمی شده.
خانم آسیه امینی، اگر ممکنه بفرمایید که از زمانی که قانون مجازات اسلامی و به تبع اون سنگسار قابل اجرا شده در ایران، چه مواردی از سنگسار در ایران شناخته شده، با چه به اصطلاح بسامدی و در کجاها؟
اگر به من اجازه بدید اشاره بکنم به گفتاری که الان آقای یوسفی اشکبری بهش اشاره کردن. در واقع در کمال ناباوری همه ما، در 17 اردیبهشت سال 85 دو فرد رو در شهر مشهد ایران سنگسار کردن به شیوهی بسیار فجیع. و بعد از اینکه ما این خبر رو اعلام کردیم، اولا رسانه‌های گروهی حاضر به درج این خبر به طور رسمی نبودن. روزنامه‌ای که در مشهد این خبر رو منتشر کرد، گفته شد که اعدام شده. در واقع سوال‌های زیادی وجود داره که اگر قرار سنگسار به این منظور صورت بگیره که باعث عبرت دیگران بشه، چنین مخفیانه و پنهانکارانه چه چیزهایی رو میتونه برسونه. بنابراین اینطور نیست که در ایران اجرا نشه. در سال‌های گذشته ما محکومین به سنگسار زیادی در زندان‌های مختلف داشتیم که اینها بارها و بارها تا پای اجرای حکم هم رفتن. اما در مورد سوال شما، متاسفانه هیچ آمار مشخص و جدی در ایران وجود نداره که ما بدونیم در چه زندانهایی محکومان به سنگسار حکمشون اجرا شده یا اجرا نشده. در واقع مورد مشهد رو هم ما اگر به طور اتفاقی متوجه نمی شدیم که این اتفاق افتاده، شاید هرگز واقعیتش عیان نمی شد. کما اینکه شنیده میشه در سالهای گذشته محکومین به سنگساری وجود داشتن که حکمشون به جای اینکه سنگسار بشه و به خاطر اینکه سر و صدای اجرای چنین حکمی خیلی زیاد بوده اعدام شدن. بنابراین من فقط میتونم بگم نتیجه تحقیقاتی رو که ما به دست آوردیم مربوط میشه به بعد از سال 1381 خورشیدی که آقای هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه دستور توقف اجرای حکم رو به صورت بخشنامه‌ای صادر کردن. این بخشنامه یک بخشنامه اجراییه. بخشنامه اجرایی لازم الاجرا هست، ولی در واقع قاضی میتونه بگه که اگر بخشنامه اجرایی استقلال قاضی رو که طبق قانون باید رعایت بشه زیر سوال ببره، میتونه از اون تخطی بکنه. برای این هست که ما اینقدر تاکید داریم که این مسئله باید به صورت قانونی در بیاد، نه به صورت بخشنامه. در چند سال گذشته طبق تحقیقاتی که ما انجام دادیم، حدود 11 زن و 2 مرد در زندان‌های ایران محکوم به سنگسار بودند که خوشبختانه با فعال شدن این کمپین تونستیم چند تن از اونها رو، از جمله خانم پریسا اکبری، خانم حاجی اسماعیلوند و همسرشون، یکی دو تن دیگه رو از مرگ حتمی نجات بدیم.
بنابراین میتونیم بگیم که زنها بیشتر هدف سنگسار هستن.
حتما اینطور. فقط من یک نکته دیگه اشاره بکنم، در حال حاضر طبق آماری که ما داریم هستن کسانی که در زندان چنین احکامی رو هنوز دارن و همیشه خطر اجرای حکم در گوششون هست. ممکنه دور از افکار عمومی، دور از نگاه فعالان جنبش زنان این اتفاق براشون بیفته. فکر میکنم این فاجعه یک فاجعه بشری هست و فقط هم خاص ایران نیست.
خانم محبوب عباس خلیزاده، امروز در میان تصمیم گیران و حکومتگران ایران چه نظراتی درباره به جا بودن این قانون وجود داره؟
به طور کلی ما دو بخش در بخش حاکمیتمون هست که فعال هست در حوزه سنگسار. البته من پیشاپیش عرض بکنم که سنگسار یه کانسپت و یک کارکرد چند جانبه داره. برای ماها که فعال حقوق زنان و حقوق بشری هستیم یک موضوع کاملا انسانی هست. برای افرادی که به طور سنتی و بنیادگرایانه مذهبی هستن جنبه کاملا ایدئولوژیک داره، و برای افرادی که در حوزه سیاست و حکومتگری و در حوزه‌های اجرایی فعالن جنبه سیاسی داره و گاهی اوقات هم با مصلحت‌گرایی با این موضوع برخورد میکنن. یعنی از سال 81 که آیت‌الله شاهرودی اون بخشنامه رو دادن، به نظر میرسید که فقط بخش مصلحت‌گرا و در حقیقت سیاست مدار حکومت فعال هست تو این حوزه، و برای همین این بخشنامه اگر صادر شد هم به دلیل این بود که بر اساس نظر امام خمینی، به دلیل اینکه جلوی وهن اسلام گرفته بشه، این بخشنامه صادر شد که این سنگسارها تبدیل بشه به حکم دیگری، نه اینکه متوقف بشه حتی بعضا مثلا به اعدام. این دیدگاه همینطوری اجرا داشت میشد تا زمانی که بخش اصولگرای قوه قضاییه یا حکومت فعال شد، به طوری که مثلا ما میبینیم پارسال توی مشهد این سنگسار در حالی انجام میشه که در ملای عام نیست و افراد این سنگسار رو انجام میدن که از خود سازمان زندان‌ها و خود اون قاضی اینها رو جمع‌آوری کرده بوده، در حالی که امسال ما در کیس تاکستان میبینیم که اصلا در ملای عام بنا بوده اجرا بشه. یعنی یک قدم اون بخشی که اعتقاد داره که اجرای سنگسار حکم خداست و با اجرای حکم سنگسار اون افرادی که گناهکارن شسته میشن، اونها این فکر رو میخوان از طریق اینکه یک قدم به پیش بذارن و سنگسار رو در ملای عام اجرا کنن. میبینیم که در تاکستان این اتفاق داشته میافتاده. اما بحث سر اینه که حتی اون بخشی که مسئله سنگسار رو با یک نگاه مصلحت‌گرا نگاه میکنه و معتقده که الان تو شرایط فعلی اجرای سنگسار موجب وهن اسلامه، اگر که این حکم دور از انظار دیدبانان حقوق بشر و افکار عمومی و فعالان اجتماعی رخ بده، اون رو گویا مجاز میدونه. بنابراین اصولا سوالی که من برام پیش اومده خون هستش که این که حتی یک همچین بخشنامه‌ای صادر شده، آیا واقعا معنیش این هستش که جلوی این حکم گرفته بشه، یا این بودش که این حکم طوری اجرا بشه که کسی متوجه نشه؟ من فکر میکنم که آمارهایی که الان به نظر میاد که سیر تصاعدی به خودش میگیره، این خوف رو داره که اون دیدگاه بنیادگرا غلبه پیدا بکنه به اون دیدگاه مصلحتگرا در حاکمیت.
اتفاقا این که با مجازات سنگسار چه میشه کرد، چه از دیدگاه مصلحت‌گرایی یا از دیدگاه‌های دیگه. از خانم مهرانگیز کار، یکی از پژوهشگران و حقوقدانانی که در این باره نظر دارند و فعال بودند و متاسفانه نتونستند در این میزه گرد شرکت کنند، خواستیم که تجربه خودشون رو خیلی کوتاه از یکی از این موارد سنگسار و مجازات اسلامی بفرمان که دعوت میکنم از همه دوستان که اون رو بشنوند، بعد بحث رو ادامه میدیم.
ما در اوائل انقلاب که مواجه شدیم با تصویب قانون مجازات اسلامی و مواجه شدیم با مجازات هایی از قبیل سنگسار یا مثلا قطع اعضای بدن یا از این قبیل، وقتی که میگن ما، منظورم وکلای دادگستریه که خیلی مستقیم با این مسائل برخورد کردن و شگفت زده شدن. به تدریج دارای اعتماد به نفس شدیم، چون واقعیت این بود که اوائل میترسیدیم سوال بکنیم، اما به علت رفت آمدهای زیاد کم کم ترسمون ریخت. و من یک بار که با یک روحانی صحبت کردم و در اون موقع ایشون در مقام رئیس یکی از شعب دادگاه کیفری یک قرار داشتن، گفتن که با وجودی که شما رو نصیحت میکنم که اساساً وارد این حوزه ها نشید برای اینکه خطرناک هست، اما به شما میگم که حتی حکم سنگسار رو هم میشه تعطیل کرد. من در اون موقع مفهوم تعطیل رو نمیدونستم و بالاخره به این نتیجه رسیدم که شرعاً در مواردی که اجرای مجازات به هر دلیل، حالا یا به دلایل اقلیمی یا به دلایل جهانی که ما امروز درش قرار داریم یا به دلایل تحولات اجتماعی، منجر میشه به اینکه اسلام در مزان سوال و اتهام قرار بگیره، حکم رو میشه تعطیل کرد. اما البته این تعطیل تعطیل موقتی است، به این معنا که یک مقام بالای دینی این تعطیل رو اعلام میکنه بر پایه مصالح روز، اما هر لحظه ممکنه که این تعطیل دوباره تغییر شکل بده و اون حکم به طور قوی دوباره لازم الاجرا بشه. این است که راه حل از نظر شرعی این است که به تعطیل حکم رأی داده بشه در چارچوب قوانین امروزی ایران، و راه حل آرمانی البته این است که حساب دین از قانونگذاری جدا بشه.
صدا و نظر خانم مهرانگیز کار رو شنیدیم که به طور جداگانه گرفته شده بود. آقای حسن یوسفی اشکبری، لطفاً ممکنه یک کمی درباره امکان و شرایط این تعطیل حکم سنگسار توضیح بفرمایید؟
من اول در ارتباط با مطلبی که خانم امینی با اشاره به سخن من گفتن، نکته ای رو بگم. من اینکه گفتم در ایران هیچ وقت جدی گرفته نمی شده، منظور من ایران گذشته قبل از انقلاب بوده، نه در شرایط بعد از انقلاب. بندم می دانم که موارد زیادی بوده که سنگسار اتفاق افتاده و البته مواردی هم بوده که ممکنه که انجام نشده باشه، بنابراین بنده قصد این کارون رو نداشتم. اما بحث این است که آیا این نوع احکام، یعنی سنگسار، بریدن دست دوز یا امثال اینها، یا قوانینی که مربوط به زنان هست، خانواده هست و بسیار از مسائل دیگر که امروز در مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده و برای ما پرسش انگیز شده، آیا این نوع احکام احکام جاودانه اسلام هستند که اصلا باید برای همیشه اجرا بشوند یا نه؟ خب دو تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه این است که میگوید اینها باید تا روز قیامت به هر شکلی و به هر قیمتی اجرا بشود. یه نظر این است که میگوید که نه، اینها قابل تغییر، قابل تحول و قابل تبدل هست. بند مدافع نظر دوم هستم که حدود شاید 15 سال است که من مدافع نظر هستم. بنابراین اگر فرضم برام بذاریم که اینا جزء احکام اسلامی باشه، باز جزء احکام جاودانی اسلام نیست. با توجه به شرایط زمان و مکان و پیامدها و نتایجش باید درباره اینها تجدید نظر کرد. اینکه بگیم وحن اسلام است یا حالا این یکی رو متوقف کنیم یا تعویق بیاندازیم یا سنگسار تبدیل به اعدام کنیم، هیچ وقت این مشکل حل نخواهد شد. بالاخره این آقایون بعد از 30 سال باید تکلیف سنگسار و امثال اون رو به طور روشن حقوقی حل کنند. اگر به واقع فکر میکنن این عادلانه هست و باید اجرا بشود، اون وقت میبینیم که آقایون اینها رو کتمان میکنن، گاهی منکر میشن، گاهی تاخیر میاندازن. و حتی عین جمله آقای کریمی راد، وزیر دادگستری و سخنگوی قبلی قوه قضاییه، اینه. ایشون در اونجا میگن در جمهوری اسلامی ایران هیچگاه حکم سنگسار صادر و اجرا نشده است. حکم سنگسار به هیچ عنوان قابل اجرا نیست. این انکار ناشی از چیه؟ ناشی از این است که به نظر میرسه که خود آقایون هم در پس ذهنشون قبول دارن که این احکام امروز اجرا شدنی نیست و اگر اجرا بشود حداقل این است که نقض غرض هست. خب اگر واقعا اینجوریه در طول این 30 سال هم اجرا نشده است، پس بنابراین بعد از این چه اصراری داریم که اجرا بشود؟ ما یه جمله از پیغمبر اسلام داریم که میفرمایید که العدل اساس الاحکام، پایه و بنیاد همه احکام حقوقی در سطح جهان و در تاریخ بشر چه دینی و چه غیر دینی عدالته. امروز آقایان به این سوال باید پاسخ بدهن که مردمان یک محلی جمع بشوند، مرد یا زنی را با دست خودشون سنگ بزنند و با این شکنجه بسیار غیر انسانی اینها رو سنگسار کنند و نابود کنند، آیا این فایده ای داره یا نداره؟ جلوی زنا رو میگیره یا نمیگیره؟ مفاسد رو به ده ها شکل دیگری میشه و جلوش گرفت. هیچ کسی مدافع کار خلاف یا ارتباط نامشروع یا زنا، حالا محسنه یا غیر محسنه نیست، بس نحوه مواجهه و نحوه مقابله با این نوع بیماری ها و آسیب های اجتماعیه.
خانم امینی، شما شعری درباره سنگسار گفتید که من یه بخش کوچیکی از اون رو میخونم. نوشته اید که باران سنگ که آغاز شود پیش از آن که از من کوه سنگی بسازد، از دل تو صخره ای ساخته است. در واقع قربانی سنگسار فقط مجرم نیست، بلکه مجری حکم هم که مردم عادی هستند قربانی هستند، چون تبدیل میشن به یک قاتل. سؤال من این هست که شما پیامدهای عاطفی و روانی و اجتماعی این مجازات رو چطور ارزیابی میکنید؟
من تا کنون صحبتهای دو سنگنداز رو در دو مراسم جداگانه سنگسار شنیدم. مورد اول گزارشی هست که یکی از نمایندگان مجلس در صحنه علنی مجلس ایراد کردند، مجلس ششم، قبل از صدور توقف اجرای حکم در سال 81 توسط آقای شاهرودی بوده. زن پریشانی به یکی از نمایندگان مجلس مراجعه کرده بود و توضیح داده بود که من رو در خیابان به جرم بدحجابی گرفتن، به زندان بردن و در اونجا زنهای زیادی علاوه بر من حضور داشتن. صبح روز بعد ما رو به اجبار در صحن بازتری بردن و زنی رو در حیات زندان سنگسار کردن و این زنها همه شاهد اون بودن. این زن میگفت که از اون روز روان من به هم ریخته است و من نمیتونم زندگی عادیم رو داشته باشم، نمیتونم با خانوادم ارتباط برقرار بکنم، اصلا نمیتونم انسانها رو تحمل بکنم، دائم شبانه روز دارم قرص میخورم. مورد دوم کسی بود که خودش تعریف میکرد و میگفت من وقتی که شاهد چنین واقعی بودم از هر چه دین روی گرداندم. من هرگز حرف این آدم رو که اتفاقا یک آدم مذهبی بود فراموش نمی کنم که وقتی برای من توضیح می داد شاهد چه صحنه‌ای بوده و چطور اون آدم ها زجه می کشیدن و التماس می کردن و به مرور صداشون خفه شد و عبارتی که ایشون به کار برده بود توپ بازی بود که یهو مچاله میشه وقتی از سر این زن حرف میزنه. ببینید، ما وقتی که سراغ کیس ها میریم گاهی اوقات در مزان این اتهام هم قرار میگیریم که شما دارید از عده‌ای زن یا مرد به طور خاص از زنان خیانتکار و قاتل حمایت میکنین، در صورتی که اینطور نیست. ما از رخت بربستن خشونت در جامعه حمایت میکنیم. اگر ما میخوایم انسان رو پاس بداریم باید جامعه رو متقاعد بکنیم که چنین قانون غیر انسانی نمیتونه وجود داشته باشه و هرگز نمیتونه در جامعه فساد رو ریشه کن کنه، هرگز نمیتونه در جامعه عدالت رو برقرار بکنه و هر چیز دیگه.
خانم محبوب عباس‌قلی‌زاده، همونجور که در ابتدا گفتم شما یکی از فعالان کمپین قانون بی سنگسار هستید، لطفاً بفرمایید که چه فعالیت‌هایی در این باره شده در ایران در خارج و شما چه انتظاراتی دارید؟
کمپین بین‌المللی قانون بی سنگسار که با کمک گروهی از زنان فعال در ایران و در خارج از کشور ساماندهی میشه و یک گروه وسیعی از زنان مبارز شناخته شده در سطح دنیا هیئت مشاورین اون رو تشکیل میدن، از یک سال خورده پیش شروع به فعالیت کرد و اولین کارزاری که داشت در مورد توقف سنگسار و حکم اشرف کلهر بود که با حمایت جهانی موفق شد که جلوی این حکم رو به طور موقت بگیره، هرچند که الان هنوز خوف این وجود داره که این مسئله به صورت دیگه‌ای، حالا یا اعدام یا هر شکل دیگری، این حکم اجرا بشه. به دنبال اون یک گروهی از وکلا به صورت داوطلب گرد هم اومدن و شروع کردن به شناسایی محکومینی که به صورت ناشناس در زندان‌های دوردست کشور بودن و یه تحقیق وسیعی رو توی این قضیه با کمک فعالین حقوق زنان انجام دادن و بر اساس این تحقیقات 11 نفر 9 نفر زن و 2 نفر مرد شناسایی شدن که همینطور به تعداد اینها به تدریج اضافه شد. بعضی از اینها رو به سرعت تونستن این وکلا وکالت اینها رو به عهده بگیرن و اکنون 2-3 نفر از اینها رو تونستن تبرئه بکنن. در عین حال جلو اجرای این حکم اخیر رو با تلاش‌های فراوانی که با کمک همه مردم دنیا بود تونستن انجام بدن. بحث اصلی اینه که دسترسی ما به منابع و اطلاعات موثق خیلی محدود هست. اگر که مثلا در شهرستان‌های دور هم خبردار میشیم که مثلا یک نفر محکوم به سنگسار در زندان هست، به علت خبرهایی هستش که خود مردم دارن یا خانواده‌هاشون که اطلاع ما میرسونن. واژه سنگسار تا چند وقت پیش جزء خط قرمزهای حتی رسانه‌ها بوده. من یه نکته رو که می‌خواستم عرض بکنم خدمتتون این حساسا فلسفه اصلی کمپین بین‌المللی قانون بی‌سنگسار یک بزرگ نمایی است از مجازاتی که برای زنانی که به خاطر اون سیکل معیوب و مریض قوانین مدنی وارد روابط خارج از ازدواج میشن و بعد محکوم میشن به سنگسار اتفاق میفته. اگر مثلا این زن میتونست طلاق بگیره، حق طلاق داشت، اگر که میتونست انتخاب بکنه برای ازدواجش، اگر در سنی ازدواج کرده بود که بلوغ کامل داشت و پدرش این رو به زور نداده بود، اگر شوهر معتاد نداشت که هر روز این رو کتک نمیزد و به زور ازش نمیخواست که خودفروشی بکنه در مقابل اینکه پول مواد شوهر رو فراهم بکنه، و اگر طبقه اجتماعی این افراد رو به لحاظ اقتصادی ما در نظر بگیریم، اگر وضع آموزش اینها رو در نظر بگیریم، متوجه میشیم که اصولاً یک سیکل معیوبی از قوانینی که واقعاً نمیتونه حقوق زنان رو در ایران تضمین بکنه میبینیم که دوچارش هستن. یکی از کسایی که ما داشتیم که اسمش پریسا بود، این چند سالی که توی زندان بود که آخر سر به وسیله یکی از همین وکلای شبکه وکلا تونست تبرئه بشه، بحثش این بود که اون چند سالی که تو زندان بود همش با شبح سنگسار شکنجه میشد و علتش هم این بود که زندانبانانی که اونجا بودن مرتب فضای سنگسار رو برای این ترسیم میکردن، توی کفن پیچیده میشی تا سینه توی چاله میری، بعد مردم انقدر به تو سنگ میزنن تا بمیری. حتی الان هم که تبرئه شده باز این کابوس ها دست از سر این فرد بر نمیداره. کل حرف من سر اینه که کمپین قانون بی سنگسار بحث سنگسار رو یک جرم زنانه میدونه. دوم من اینکه تمام اینها رو وقتی علت یابی میکنیم میبینیم که آسیب اصلی قضیه سر همون قوانین مریضی هستش که ما داریم، و سوم این هستش که ما در واقع یک مددکاری علمی و حتی اخلاقی و حتی مذهبی در زندان هامون نداریم برای اینکه اینها رو بازسازی بکنیم. انتظاری که ما داریم این هستش که خب مردم همینجوری به یاری خودشون ادامه بدن، اگر خبری دارن ما رو در جریان بگذارن. مجامع حقوق بشری که یاری کردن، اگه انشالله بتونیم همین روند رو ادامه بدیم. به هر حال هدف اصلی ما این هستش که سنگسار به عنوان یک موضوع غیرقانونی در کشور ما شناخته بشه.
بسیار خوب، از توضیحات همه شما خانم آسیه امینی، خانم محبوبه عباس قلی‌زاده و آقای حسن یوسفی اشکوری ممنونم و ازتون تشکر میکنم که وقتتون رو به برنامه ما دادید.
RFI.